الرحمن الرحیم. صفحه 125 سنختون. و آرز الفاظ رو شاره زارشه به انم واحده قد یسلب انهو اشیاء اون کسیده که قول نهازه شیل سب هجر و سب شجر. قاعده الواحد رو توضیح دادیم و معلوم شد که از واحد واحد صادر می شود نه بیشتر. دلیل هم اقامه کردیم. فخر رازی سه نمونه نشون داده که هر سه می توانند معارض باشند با آنچه که ما گفتیم. یعنی در عرض صدور سه تا عنوان دیگر رو ذکر کرده که هر سه باید مثل صدور باشن در حالی که مثل صدور نیستن. از اینجا استفاده کرده که پس حکمی که شما در صدور مطرح کردید حکم باطلی بوده. اگر این حکمتون صحیح بود باید در این سه مورد دیگر هم جاری می شد. و چون در این سه مورد جاری نمی شود پس در صدور هم جاری نبوده و شما اشتباه کردید جاریش کردید. توضیح مطلب اینه که ما گفتیم اگر یک شیء بتواند مصدر متعدد باشد یا خودش متعدد است یا صفات متعدد دارد. از اینجا نتیجه گرفتیم که شیء واحد نمیتواند مصدر متعدد باشد و الا یا خودش متعدد میشود یا صفاتش. فخ گفته اگر صدور واحد اگر مصدر بودن واحد صادر رو واحد کند مسلوبون عنه بودن واحد هم باید مسلوب رو واحد کند، موصوف بودن واحد هم باید صفت رو واحد کند، قابل بودن واحد هم باید مقبول رو واحد کند. زیرا فرقی بین صدور و سلب و قبول و اتصاف نیست. اگر شما در صدور بتوانید حکم را اجرا کنید در این ستردیان را اجرا کنید، در حالی که در این ستا اجرا نمی شود پس معلومه که در صدور هم اجرا نمی شود و شما اشتباه انجام کردید. توضیح بحث اینه که ما گاهی از یک شیء چند چیز رو سلب میکنیم. شیء واحده، هیچ تکثر هم درش نیست. میگیم هذا لیس بحجر و لیس بشجر. خب مفهوم سلب شجر غیر از مفهوم سلب حجره. وقتی این دوتا مفهوم مقایر شدن با توجه به این که مفهوم ها از واقعیت ها حکایت می کنن پس باید دو واقعیت مقایر هم ها در خارج داشته باشیم که یکی اجازه دهد سلب حجریت رو و دیگری اجازه دهد سلب شجریت رو. پس لازم میاد اون مسلوب الان یعنی موجودی که حجریت و شجریت ازش سلب شده او دارای دو حیثیت باشد، یه حیثیتی که اجازه دهد سلب حجریت رو و یه حیثیتی که اجازه دهد سلب شجریت رو. اون وقت نقل کل میگیم این دو حیثیت ذات جزء ذات هست یا بیرون ذات. اگر جزء ذات باشن ذات مرکب میشه، اگه بیرون ذات باشن باز دو مرتبه میشوند فعل برای این ذات و مستند میشوند به دو حیثیت قبل از خودشون. اون دو حیثیت اگر باز این ذات باشن ترکب درست میکنند، اگر خارج ذات باشن باز میشن فعل و مستند به دو حیثیت قبل از خودشون و هاکزا تسلسل لازم. پس ناچار باید گفت که این شیء واحد نمیتواند مسلوب الامر باشد نسبت به دو چیز، بلکه فقط از اون میشود یک چیز را سلب کرد، نمیشود دو چیز را سلب کرد. باید حکم کرد که الواحد لا یسلب و انها الا واحد. اگر الواحد لا یستر و انها الا الواحد درست باشد، الواحد لا یسلب و انها الا الواحد هم درست خواهد بود، زیرا دلیلی که شما درباره صدور جاری کردید اینم درباره سلب جاری است. پس باید نتیجه بگیرید همونطور که در صدور نتیجه گرفتید، در حالی که ما در سلب نتیجه نمیگیریم. ما نمیگیم اگر یک شی واحد بود ازش فقط واحد سلب میشود، ما اجازه میدیم از واحد کثیر سلب شود. پس قاعده شما در مورد سلب نقض شد. مورد دوم اتصافه. ما میبینیم یک شی به دو چیز متصف میشه، گفته میشود که این موجود مثلا عالم است، و گفته میشود که مثلا قائم است. هم قائم است هم عالم، یا این جسم هم متحرک است هم مثلا اسود، هم متصف است به سواد هم متصف است به حرکت، یا هم متصف است به علم هم متصف است به قیام. از این قبل زیاد داریم که یک شیء می شود متصف به دو صفت. خب ما میگیم که مفهوم اتصاف به قیام غیر از مفهوم اتصاف به علم است. وقتی این دو مفهوم به لحاظ مفهوم دوتا شدن، چون حکایت از واقعیت میکنن، پس معلوم میشه در خارج هم دوتا واقعیت داریم، که این دوتا واقعیت برای این موصوف حاصلن. موصوف با داشتن یک حیثیت واقعی منشأ شده برای پذیرش قیام، و با داشتن حیثیت واقعی دیگر منشأ شده برای پذیرش علم. خب پس دو حیثیت دارن، لذا دو اتصاف برش درست میشه. این دو حیثیت یا جزء ذاتشن که ذات میشه مرکب، یا بیرون ذاتن که باز میشن فعل، اگر فعل شدن مسترد میشن به دو حیثیت دیگه و هاکذا تسلسل درست میشه. پس باید بگویید که این دو تا حیثیت داخل ذاتشن تا تسلسل درست نشه. وقتی داخل ذاتش شد میشه ترکیب، میشه مرکب. وقتی مرکب شد میشه اسنان دیگه، اونی که واحد فرض کردید واحد نبود. پس واحد اگر واحد باشد متصف به کسی نمیتواند باشد، این نتیجه که ما میگیم، در حالی که این نتیجه خلاف وجدانه. ما کثیرن میبینیم موصوفی رو که دارای صفات متعدد است، از اینجا نتیجه میگیریم که اتصاف واحد به واحد لازم نیست، پس باید گفت که صدور واحد هم از واحد لازم نیست. این هم نقض دوم که با توجه به اتصاف این نقض رو بر قاعده صدور وارد کرد. اما نقض سوم در قبوله. مثلا میبینید که یک شی دو چیز رو قبول میکنه، همونطور که مثال زدیم، مثلا فرض کنید که حرکت رو قبول میکنه و ثبات رو قبول میکنه. یک جسم هم حرکت رو قبول میکنه هم ثبات، هم ثبات درش وجود میکنه هم حرکت برش عارض میشه و قبول میکنه. هر دو رو این شی واحد، این جسم واحد قبول میکنه. خب میگیم که حیثیت قبول حرکت مفهومش غیر از حیثیت قبول ثبات است. این دو تا مفهوم ها با هم فرق میکنن، و وقتی مفهوم ها فرق کردن واقعیت هایی هم موجودن که اونها با هم فرق میکنن. پس این شیء قابل، این شیء قابل دو تا حیثیت دارد که به یک حیثیتش قبول میکند حرکت رو، به یک حیثیت دیگرش قبول میکند ثبات رو. بعد میگیم این دو حیثیت یا جزء ذاتن که لازم میاد ذات مرکب باشه، و یا خارج ذاتن که عرض کردن به تسلسل منتهی میشه و چون تسلسل باطله پس باید این ذات مرکب باشد از دو جز و حرف اینطور میشه اونی که فرض کردیم واحد است و قبول میکند متعدد رو معلوم شد که متعدد است و قبول میکند متعدد رو و واحد نبوده خود فرض لازم و درست همون حرفای شما در صدوق گفتید همون حرفایی که در صدوق گفتید توجه کردید عیناً ما در سلب و اتصاف و قبول هم اجرا شدیم باید نتیجه میگرفتیم که الواحد لا یسلب عنه الا واحد همچنین باید نتیجه میگرفتیم که قابل لا یولا الا واحد همچنین باید نتیجه میگرفتیم الواحد لا یتصف الا بالواحد ولی هیچ کدوم از این سه نتیجه رو نگرفتیم یعنی این حکم که شما در صدور اجرا کردید اون حکم در این ستا جاری نشد در حالی که باید اجرا بشه جاری نشدن حکم در این ستا نشون میدهد که در اون یکی هم که شما جاری کردید اشتباه شد و الا اگر اون درست بود در این ستا دیگه باید درست بود وقتی نفس شد معلوم میشه خودش هم باطل بود این اشکالی چی پر خود صفحه 125 این صفحه 7 و آر از الفاظ مشاره زالک یعنی آن چرا که ما در باره قاعده الواحد گفتیم و با توجه به صدور توضیح دادیم این رو معارض ساخته به این ستا عارض به این ستا معارض گفته ستا معارض و ستا مناقض برای کلام شما هست که در اون ستا دلیل شما جاری میشه ولی نتیجه رو که شما گرفتید عاید نمی کند می فهمیم که پس نتیجه ای که شما گرفته بود نتیجه صحیحی نبود الا باید در این سه مورد هم آید میشه و آر از الفاظ بشاره زاله یعنی آنچه را که ما در قاعده الواحد بکنیم معارضه انداخته به این سه تا معارض یک واحد گاهی از اون واحد سلب می شود اشیایی اشیای کثیره مثل قول حاضر شیء لیس بحجر و لیس بشجر که از یک شیء ما هم حجریت رو سلب می کنیم هم حجریت رو سلب می کنیم دو تا شیء از یک شیء سلب شد مورد دوم معارض دوم و گاهی موصوف می شود شیء واحد به اشیای کثیره مثل قول حاضر رجل قائمون و قائدن البته مثالی که خواجه زده دوتا صفتیست که در یک آن حاصل نمیشن مهم نیست چه دو صفتی که در یک آن حاصل بشن چه دو صفتی که در آنات مختلف وارد بشن اگر موصوف واحد باشه نمیتونه دو صفت رو پذیره فرق نمی کنه چه صفت ها با هم بیان چه صفت ها جدا بیان علی حال اگر موصوف واحد بود نباید بتونه صفات مترتب که پذیره این که خواجه مثال رو اینطوری زده به خاطر اینکه فرقی نداره مثال بزند به دو صفتی که با هم جمع نمی شود یا دو صفتی که با هم جمع می شود بالاخره می خواهم بگیم که اگر قاعده الواحد درست باشد دو صفت برای یک موصوف جایز نیست حالا هر جور دو صفت باشد نقض سوم فقط یقبل گاهی شیء واحد قبول می کند اشیاء کثیره رو کل جوهر که قبول میکند لسوا از اهل سوا متعلق به القابل کل جوهر القابل لسوا بر حرکه خب تا اینجا ستا مورد نقض رو ذکر کرد حالا چطوری اینها ناقضند از شدن به این بیان که دلیل در موردشون اجرا میشه ولی اون نتیجه رو که ما در باب صدور گرفتیم در این سباب نمیگیریم بیان مطلب اینه که لا شک در این که مفهومات سلب تلکل اشیا انها یعنی از این شیء واحد و اتصاف اون شیء واحد به تلکل اشیا و قبول اون شیء واحد به تلکل اشیا مختلف هستند این مفهومات مختلفه توجه کنید نمیخواد بگه مفهوم سلب با مفهوم اتصاف و مفهوم قبول تفاوت داره این نمیخواد بگه میخواد بگه در اونجایی که ما سلب و مطرح میکنیم مفهوم سلب این با مفهوم سلب اون فرق میکنه چون ما سه تا نقض وارد شدیم نه یه نقض سه تا نقض وارد شدیم یه نقض به سلب بود که باید مستقلا نقض تو سلب بیان کنیم کار به اتصاف و قبول نداشته باشیم در سلب وقتی میخواییم نقض رو بیان کنیم اینطور میگیم مفهوم سلب حجر با مفهوم سلب شجر فرق داره پس باید در این مسلوبون ان یعنی شعری که ما حجر و شجر رو از سر میکنیم باید یک باید دو حیثیت وجود داشته باشه، که یک حیثیت منشأ بشه برای سلب حجر، یک حیثیت منشأ بشه برای سلب شجر. مفهوم ها رو اول متفاوت میگیم، پس میگیم مفهوم های این سلب ها فرق میکنه، در باب اتصاف میگیم مفهوم های این اتصاف ها فرق میکنه، در باب قبول میگیم که مفهوم های این قبول ها فرق میکنن، همونطور که در باب صدور گفتیم مفهوم های این صدور ها فرق میکنن. پس اشتباه نکنید، نمیخواد بگه مفهوم سلب و اتصاف و قبول فرق میکنه، میخواد بگه مفهوم های سلبی در باب سلب با هم فرق داره، مفهوم های اتصافی در باب اتصاف با هم فرق دارن، مفهوم هایی که مربوطه به قبولن در باب قبول با هم تفاوت دارن. خب وقتی تفاوت در مفهوم ها بود، تفاوت در واقع هم پیدا میشه، اون وقت این واقع یا اینکه این واقع های متفاوت، این دو حیثیت متفاوتی که در واقع هست، یا دو جزء هن یا بیرون هن، که به همون نحوی که عرض کردیم ادامه میدیم باید نتیجه بگیریم. پس واحد متصف به واحد میشود و مسلوبان ان هم ازش واحد سلب میشود، قابل هم فقط میتواند یک مخلوق قبول کنه. باید اینو نتیجه بگیریم در حالی که نمیگیم.
مثلا مفهوم ها درست هر مرتبه را سلب را میگه، دو تا سلب با هم مختلفه یا دو تا اتصاف مختلفه تا قابل مختلفه، ولی
اینا
نسبت به هم
هم مثلا روشن نمیده. ولی نسبت به هم اختلاف دارن، ولی نسبت به هم مورد بحث ما نیست. اختلاف به لحاظ اختلاف سلب و اتصاف و قبول حاصله، خیلی روشنه، اما احتیاج به بحث نداره. چرا؟ چون ما بحثمون در آنهاست، لذا بحث نکرده. و یعود و تقسیم المذکور، و اون تقسیم مذکور برمیگرده که این حیثیتی که شما در این ذات قائلید آیا جزء ذاته یا اینکه بیرون ذاته، یا به تفریق یکی جزئی یکی بیرونه که توضیح قبلا گذاشت. یعود و تقسیم تا اینکه نتیجه گرفته شود لازم آید که یکون الواحد لا یوسف انها الا واحد، لا یوسف و یکون الواحد لا یوسف الا به واحد، و یکون الواحد لا یقبل الا واحدا. این سه تا نتیجه باید گرفته بشه، در حالی که هیچ کدوم از این نتایج گرفته نمیشه. پس معلوم میشه اونجا که شما نتیجه گرفتید بیهوده نتیجه گرفته بودید، خواهد جواب میده. جواب ها هر دو نظیر همه، ولی رضایشون وقتی به جواب اولش تموم میشه میگه به بیان بود، یعنی توضیح همین جواب اول، معلومه جواب دوم نمیخواد بده، همون جواب اول میخواد توضیح بده. منتها ما یه مقداری به ارتباط این دو جواب کار نداریم، جدا جدا مطرحشون میکنیم. اما بیان اول، بیان اولیشون میگه که اون وقتی که میخواهد فاعلی مفعولی رو صادر کند خودش تنهاست، فاعل تنهاست، و این قاعده مثلا در مورد واجب تعالی اجرا شد، حالا در مورد غیر واجب تعالی میکنیم ممکنه اجرایش کنیم، ولی در مورد واجب تعالی راحت تر اجرایش میکنیم. واجب وقتی میخواد عالم رو خلق کند هیچ کی نیست جز خودش، تکثر و تعدد برای این واحد از هیچ جا نمیاد، از هیچ راهی نمیاد. اما وقتی شما خواهن چیزی سلب کنید، مسلوبان که واحده در نظر میگیرید، دو تا مسلوبان در نظر میگیرید، بعدا سلب میکنید، سلب مؤخر است از این دو تا، صدور مقدمه بر اون دومیه، صدور مؤخر است از مصدر ولی مقدم است بر صادر. یعنی در باب صدور شما فقط مصدر رو دارید، صادر رو که مفعوله ندارید، هیچی در اختیارتون نیست که بخواهید تعدد برای مصدر درست کنید. اما در باب سلب اینجا نیست، شما اول باید مسلوب و داشته باشید، بعدا سلب رو بیارید. اول باید مسلوب و داشته باشید، مسلوب ها را داشته باشید، بعد بگید این مسلوب از این مسلوب و ان سلب میشه، آن مسلوب هم از این مسلوب و ان سلب میشه. تا مسلوباتون متعدد شد به نحوی مسلوب و ان متعدد میشه، یعنی تعدد اصلا درست میشه، در بیرون درست میشه، در بیرون از مسلوب ان درست میشه. مسلوب ان واحده، منتها با سلب با مسلوب اول رابطه دارد، با مسلوب دوم رابطه دارد، یعنی تکثر از بیرون میاد، تکثر از بینونه. و ما قبلا گفتیم اگر ابزار یک مصدر رو متعدد کنید، اگر وسائط رو متعدد کنید، مصدر واحد میتونه منشأ آثار مختلف و منشأ صادرهای مختلف بشه. در اینجا اگر شما اون دو تا مصلوب ها رو بردارید، فقط مصلوب ان تنها باشه، به چیز نمیشه از اثر کنید. حالا دو تا چیز دارید که یکی حجر یکی شجره، مصلوب رو یک بار با حجر میسنجید، یک بار با شجر میسنجید، دو تا سلب وارد میکنید، چون الان تعدد هست. به تعبیر دیگه که خود خواجه همین تعبیر به کار میبره اینه که شما میخواد سلب رو صادر کنید، سلب رو میخواد صادر کنید، در باب سلب، سلب میخواد صادر بشه. از چند چیز در اختیارتونه که سلب رو صادر میکنید؟ سه چیز در اختیار دارید، یکی مصلوب، دو تا مصلوب. حالا دارین دو تا سلب صادر میکنید، صدور کثیر میشه از کثیر، یعنی صدور دو تا سلب از دو شیء متعدد، که این اشکال نداره. ما صدور کثیر از واحد اجازه نمیدادیم، اینجا صدور کثیر از کثیره، یعنی چند تا سلب میخواهد از چند چیز صادر شده، تا دیگه اشکال نداره. تبدیل
کنم دو سلب از دو مصلوب.
حالا البته سلب از دو مصلوب نیست، مصلوب و مصلوبان هر سه هستن. حالا بفهمید دو مصلوب نداره، یعنی یک مصلوب رو شما با مصلوبان میاری، مصلوبان در این صورت میشه یکی، مثل اینکه یک ابزار دستش داره، دوباره مصلوب دیگری کنار مصلوبان میذاری، این یکی دیگه میشه، مثل اینکه ابزار دیگه میشه. خب دو تا ابزار دست مصلوب رو هم داد، دست واحد دادی، خب دو تا کار انجام میده، با اون ابزار یک کار انجام میده، با این ابزار یک کار دیگه انجام میده. در جایی که مصدر تنهاست ما داریم بحث میکنیم که نه ابزاری در اختیارش، نه واسطه‌ای در اختیارش، هیچ چیز، فقط خودشاست، اونجا میگیم مصدر صادرش باید واحد باشه. اما در اینجا مصلوبی دارید، مصلوبان هم دارید، بالاخره تعدد هست، شما از این متعدد میخواد سلب‌های متعدد صادر کنید، عیبی نداره، چون داره متعدد از متعدد ساده میشه.
چرا متعدد چیه مثلا نمونم؟ چیزی که یک مازش در مصلوب آن
متعدد خود سر
دارم عرض اینه که مثلا ما داریم از انسان حجر بودن و شجر بودن را، انسان یک انسان،
انسان با حجر بسنجید
و یک حقیقت انسان،
بله،
یک حقیقت رو میگیم، نه شجره نه مثلا حجر،
بله، انسان یک حقیقته، منتها قبل از این که حجر باشد، قبل از این که شجر باشد، هیچی اصلا موجود نیست در جهان جز انسان. شما چی را ازش سلب میکنید؟ هیچی. اگر سلب کنید، اگر سلب کنید میگید غیر انسان نیست، انسان غیر انسان نیست، این را اگر سلب نمیکنید، وقتی دارید سلب میکنید حجر و شجر، و همیش حجر و شجر هست، وقتی حجر و شجر هست، الان شما سلبتون متقدم به چیه؟ متقدم به دو چیزه، یک انسان و حجر، این یک سلب متقدم به انسان و حجر، دقت کنید چی از میکنه؟ یک سلب متقدم به انسان و حجر، یک سلب دیگه از متقدم به انسان و شجر، دو تا سلب شد، دو تا مقدم داشت.
اینا که اثره، اینا که فعله، اینا که کاره، کار معلول که نمیتونه در علت رو متعدد بکنه، معلول مثلا مخصوصنر نیست که مؤثر متعدد بکنه. بحث هم اینجایه، در بزنگاه خاجه مانده، بحث هم اینجایه که مثلا این متعدد چطور از واحد صادر شده، اشان دوباره آمدن مدار دلیل نخص کرده که مصادره به مطلوبه.
علایه حالا میبینید وقتی دو شی داشته باشی و این دو شی دارن صادر میکنن سلبو،
دو شی صادر ننه،
شما میفرمایید انسان است که سلب شجر رو صادر میکنه،
خواجه میفرماید،
خواجه میفرماید انسان و شجر دو تایی سلب، سلب شجریت رو صادر میکنه،
نه ماهیت خودش فی حد نفسه.
خب حالا یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است، شما الان حرف خواجه رو میدید اشکال دارید، میفرمایید مصدر در اینجا فرق میکنه، شما میفرمایید مصدر سلب انسان تنها است، خواجه میگه مصدر سلب انسان است و شجر، یا انسان است و حجر، حرف خواجه با پذیرش مبناش تمامه. حالا باید بیام سراغ این بحث که آیا انسان تنها حجر رو سلب میکنه یا انسان تنها شجر رو سلب میکنه، یا این که نباید حجر و شجر باشن تا انسان سلبشون کنه. حق با خواجه است، اگر شجر و حجر نباشد انسان هیچ کدوم سلب نمی کنه. انسان فقط غیر انسان رو سلب میکنه.
همون غیر عنوان کلی و تعدد جمع
عنوان کلیست، عنوان کلیست، ولی وقتی هنوز ما عنوانش موجود نیست ما فقط همین یک عنوان رو داریم. یعنی انسان فقط غیر انسان رو داره تعریف میکنه همین. اما کی شجر رو تعریف میکنه؟ وقتی شجری باشه. کی حجر رو تعریف میکنه؟ وقتی حجری باشه. خب الان توجه میکنید، پس انسان با حجر دوتایی دارن تعریف میکنن. انسان میگه این حجر نیستم، اون شجر هم نیستم. حجر داره دخالت میکنه در سر. خواجه داره این مطلب رو دقیق ملاحظه میکنه، شما دارید اون کلی رو ملاحظه میکنید. از میکنم لحاظتون فرق میکنه. خواجه حرفش در ممکنه خودش درسته.
خواجه مثلا یک ماسمالی یک زرنگی دور زده خود فخر بازه، چون در اشبال مانده خواسته اینجوری چه بکنه زمینه و تعدد درست بکنه تا بگه مثلا آقا متعدده، مثلا هم فعلا متعدد چه اشکال نداره. بحث فرض بحث اون جایی که مثلا حقیقت ماهیت انسانی اینه که مثلا ترک منه غیر خودشه، غیر خود ما کار ندارم. حالا تو در خارج ماری با انتباق میدی یا انتباق نمیدی؟ بس در
خارج از
در واحد چطور میتونه
خارج از ازش ثابت کرد که در باب سر انسان تنها نیست. این فرض کرد در باب صدور این انسانی که میخواد فاعل بشه تنهاست، یعنی مصدری نیامده هنوز، صادری نیامده هنوز. در باب صدور صادری هنوز نیامده. اینجوری فرض کرد در باب سلب تا وقتی مسلوعی نیامده حکم صدور، وقتی مسلوع آمد حکم عوض میشه. حرف خواجه هیچ مشکلی نداره، شما میخواد حرف یه چه دیگه ببرید باز برای شما مشکل نیست، عیبی نداره، ببرید یه چه دیگه، اونتا دیگه به خواجه نسبت ندید. حرف خواجه یه چیزه، حالا حرف شما درست به جای خودش، حرف خواجه هم درست به جای خودش. شما حرف خودتون در موطن خودتون بزنید حرف درستیه، حرف خواجه هم در موطن خودش درستیه. خواجه داره میگه اون جایی که سلب میکنید یه وقت سلب میکنید غیر انسان رو، خب بله در اونجا هیچی نیست جز انسان، ولی یه وقت دارید سلب میکنید حجر و شجر رو، باید حجر و شجر باشد سلبش کنید. این کجا حرفش ایراد داره؟ به خواجه کجا ایراد داره؟ حتما شرح درستی. میگه اگر شما شجر و حجر رو نداشتید سلب کنید، ولی غیر انسان رو از انسان سلب کنید که فقط واحده، از واحد صرف سلب شد واحد. اون جایی که دارید حجر رو سلب میکنید شجر سلب میکنید، معلومه حجر و شجر هست که دارید سلبش میکنید. اگه هست از تعدد درست شده، و این وقت سلب به عهده انسان تنها نیست، به عهده انسان است به علاوه حجر، یا به عهده انسان است به علاوه شجر. هر فرق درستی
جایگاه محلش
فرق میکنه. بله دیگه اصلا بحث فرق میکنه. ایشون یه جور دیگه وارد بحث شده نتیجه گرفته، شما یه جور دیگه وارد بحث میشین نتیجه گرفته.
خواجه فرمودن سلب و کساد احتیاج به دو چیز داره، ولی در خارج با هم احتیاج به دو چیز هست، یا اینکه در درون ذهن هستش؟
اینو توضیح بدیم. اول بحث بود، اول بحث توضیح دادیم که مفهوم ها متغایرن. اگر مفهوم ها متغایرن کاشف از تغایر واقعیت میشه، وقت تغایر واقعیت شد بالاخره این واقعیت های متغایر یا ذات شیئن یا بیرون ذاتن، بیرون هم باشن برگردونشون به ذات، در نصیح تعدد ترکب میشه. منظور
بنده این هستش که
آیا
در خارج حتما باید شجر و انسانی باشه که ما سرد بکنیم، یا اینکه نه همین که در ذهن
فرق نمی کنه، تعدد باید درست بشه. میخواد خارج، خارج شجری حجری باشه، میخواد نباشه. شما باید حجر و شجر رو داشته باشید و رو تو ذهنتون تا بتونید سرک کنید.
در خارج لازم نیست
باشه، در خارج هم بود ابی نداره. در شما سلب رو تو سلب یه کار ذهنیه که البته حکایت از خارج میکنه. وقتی شما شجر و حجر رو تو ذهنتون تصویر کنید، ولی شجر و حجر در بیرون نداشتید، میگید این انسانی که الان تو ذهن منه حجر نیست، شجر نیست، حجر و شجر تصور کردید، وقت میتونی سرک کنید. بعد از این که حجر و شجر تصور کردید میتونی سرک کنید. در بیرون هم همینطور، در بیرون هم باید حجری باشه شجری باشه تا از انسان بیرونی سرک کنید. از میکنم اون چی که در ذهن دارید انجام میدید حکایت از بیرون میکنید، و ما این کارا رو تو ذهنمون داریم انجام میدید، و بعدا چون حکایت از خارج میکنه به خارج هم نسبت میده. پس لزومی نداره حتما حجر و شجر در خارج داشته باشیم، همین اندازه که من در ذهن تصور کنم بتونم سلب و بهش اضافه کنم کافی. بگم لا حجر لا شجر، سلب داره اضافه میشه دیگه، بگم لا حجر لا شجر، انسان لا حجر و لا شجر هست. الان دو چیز به انسان نسبت داده، یا انسان حجر نیست شجر نیست، دو چیز از سر کرده. علای حال دو چیز فرض کردن و سر کردن. بنابراین سلب متعدد حاصل شده در جایی که تعدد هست، در جایی که تعدد هست. در قبول هم همینو میگیم، در اتصاف هم همینو میگیم، یعنی در وقتی میخواد شیعی قبول کند دو شیعی، اون دو شیعی باید باشه. وقتی میخواد شیعی متصف به دو صفت باشه، اون دو صفت باید باشه. برخلاف صدور که وقتی میخواد صادر کنه، صادر نباید باشد، مصدر و تنها باشه. وقت مصدر تنها نمیشه مصدر دو چیز بشه مگر خودش حیثیت داشته باشه. حیثیتی که از معلولش نمیتونی بگیره، حیثیت باید خودش داشته باشه تا معلول بده. در سلب و اینها نه، میتونه از معلول بگیره، میتونه از مسلوب بگیره، اما در صدور داره صادر میکنه، چیزی نیست که بخواد ازش حیثیت بگیره. حیثیت باید اولا داشته باشه تا بتونه صادر کنه. برخلاف سلب، سلب نمیخواد صادر کنه. وقتی میخواد صادر کنه که مسلوب و مسلوبان هستن، اون وقتی که اولی که حاصل میشه نمیخواد چیزی صادر کنه. بعد که میخواد سلب و صادر کنه، مسلوب باید باشه، مسلوبان باید باشه. اینجا دیگه دو چیزه، وقتی دو چیز شد میتونه مسلوب دو چیز باشه. حرف خواجه دقیقه و در موتن خودش تمامه. حالا عبارت بعدیش هم هست، عبارت بعدیش هم رو بخونم، اما این عبارت عبارت کامل. اشکال شما و اشکال قطب رازی و خاطر وارد نیست.
از خود خبر
و جواب آن این است که سلب شیء از شیء و اتصاف و شیء به شیء. کتاب ما غلط نوشته، اتصاف و شیء به شیء،
اتصاف و شیء به
شیء، اتصاف درسته،
اتصاف و شیء به شیء
و اتصاف و شیء به شیء این ده و قبول شیء به شیء این سه. این سه مورد رو که فخر به عنوان مناقضه و معارضه ذکر، خواجه داره جواب میده. اینا اموری هستن، یعنی سهل، اتصاف، قبول، اموری هستن که لا تتحقق این در وجود شیء واحد لا غیر. اون وقتی که ما شیء واحد داریم لا غیر، اون وقت این ستا پیداشون نیست. وقتی که شیء واحد است، نه سلبی در کاره، نه اتصافی، نه قبول. صدور ممکنه در کار باشه، اما اتصاف و سلب و قبول نیست، مگر شیء متعدد بشه، یعنی صفت بیاد، موصوف هم بیاد، مسلوبان باشه، مسلوبان باشه، قابل باشه، مقبولان باشه. وقتی تعدد درست شد، اون وقت صدور تازه حاصل میشه، تازه این امور میاد، تازه سلب میاد، اکساف میاد، قبول میاد. وقت از کجا میاد؟ این مسلوب و مسلوبان سلب و صادر میکنه، این موصوف و صفت اتصاف و صادر میکنه، اون قابل و مقبول قبول و صادر میکنه. این عناوین ثلاثه هر کدومشون به توسط متعدد دارن صادر میشن. خب اگر قبول متعدد صادر بشه، سلب متعدد صادر بشه، اتصاف متعدد صادر بشه، دیگه اشکالی نداره، چون مصدر متعدد شده، از صادر میتونه متعدد بشه. توجه میکنید خواجه داره قبول و سلب و اتصاف به صدور برمیگردونه. دوباره تکرار بکنم، میگه اگر فقط میخوای سلب کنی، سلب و صادر کنی، یا سلب کنی، یک مسلوبان کافی نیست. در اتصاف هم یه موصوف کافی نیست، تا صفت نباشه موصوف اتصافی نیست. در قبول هم تا مقبول نباشد قابلی نیست. پس قبول و اتصاف و اینها و اتصاف و سلب اگر بخواهن حاصل شوند، یعنی صادر شوند و حاصل بشن، احتیاجی به یه محصل دارن. محصلشون تنها نیست، محصلشون مسلوب و مسلوبان با همه، قابل و مقبول با همه، موصوف و صفت با همه. اینا مصدر اتصاف هست، اینا مصدر قبول هست، مصدر سلب هست. و این دوتا با هم وقتی مصدر شدن متعدد هست، متعدد مصدر واحد شده، با هم نه، با هم مصدر واحد شده، چون جدا جدا مصدر واحد بشن، توارد علتهای مستقلتهای بر معلول واحد میشه اشکال بده. با هم مصدر بشن، یک نظر مصدر متعدد هم بشن، چون متعدد فإنها یعنی این امور، یعنی سلب اتصال قبول. لا یلزم الشیء الواحد من حیث هو واحد، لازمه یک شیء نیست من حیث هو واحد. لا تلزم بهتره، مذکر مؤنث خیلی رعایت نمیشه در این حالت. فإنها لا تلزم الشیء الواحد، به کتاب شما لا یلزم، به کتاب ما، کتاب شما درسته، بالاخره مذکر مؤنث رعایت شده. فإنها یعنی امور لازم شیء واحد من حیث هو واحد نیستن. تا نتوانند متعددن صادر شوند، لازم شیء واحد نیستن تا واحد باشند، بلکه لازم شیء متعددن و میتوانند متعدد باشند. بل تصدی، یعنی تصدی این امور وجود اشیائی را که فوق واحد باشن، یعنی سلب تقاضا میکند دو چیز را، مسلوب الان و مسلوب، قبول تقاضا میکند دو چیز را، قابل و مقبول، اتصاف هم تقاضا میکند دو چیز را، صفت و مقصود، که تتقدم ها یا یتقدم ها. کتاب ما یتقدم هاست، حتما کتاب شما تتقدم هاست، از میکنم که کتاب شما مذکر مؤنث رو درست کرد. تتقدم ها توجه کنید زمیرش به کجا برمیگرد، زمیر مستتر تا تقدم برمیگرده به اشیا، زمیر بارز که ها هست برمیگرده به امور. یعنی باید اشیاء فوق واحد داشته باشیم که این اشیاء قبل از اون امور باشن تا این امور رو بر اون اشیاء مترتب کنیم. این امور یعنی سر اتصاف و قبول، باید یک مسلوب و مسلوب عنی داشته باشید تا سر رو برش مترتب کنیم، باید یک قابل و مقبول داشته باشید تا قبول برش مترتب کنیم، همچنین باید یه صفت موصوب داشته باشین تا اتصاف برش مترتب بشه. پس باید این امور استدعا میکنن وجود اشیایی رو که بیش از یکی هستن، که این اشیا مقدمن بر این امور، باید این اشیا مقدم باشن تا این امور لازم این اشیا حساب شود، که لازم مؤخره دیگه، لازم مؤخر است و ملزوم مقدمه، باید این اشیا را به عنوان ملزوم مقدم کنید تا این امور به عنوان لازم ملحق به این اشیا بشن. حتی تلزمه تلکل امور و لتلکل اشیا به اعتبارات مختلفه، تا اینکه این امور لازم این اشیا بشن به اعتبارات مختلفه. یعنی این سلب مثلا لازم انسان و حجر بشود به یک اعتبار، لازم انسان و شجر بشود به یک اعتبار دیگر. این منظوره یا منظور میشه به اعتبارات مختلفه، یعنی به یک اعتبار سلب شود، به یک اعتبار اتصال، به یک اعتبار قبول، عبارت با هر دو سازگار، مثل اون عبارت قبلی که در بالا از کردن نیست، عبارت با هر دو سازگاره. یعنی باید این اشیا قبلا باشن مختلف تا با حسیات مختلف ما بتونیم این امور رو لازم قرار بدیم و ملحق کنیم، سلب رو ملحق کنیم، اتصاف رو یا اتصاف رو یا قبول رو. ولی ظاهراً بهتر همون معنی اول که هست کردن که تعدد در سلب، در سلب باید اشیایی باشد تا سلبهای متعدد ساده شود به اعتبارات مختلف، در قبول هم باید اشیای متعدد باشد تا قبولهای مختلف ساده شود به اعتبارات مختلف، و در اتصاف هم باید اشیایی باشد تا اتصاف های مختلف حاصل شود به اعتبارات مختلف. این به خود روین کنه. خب از نتیجه شد که در باب سلب و اتصاف و قبول کثیر از کثیر داره صادر می شود. رضایشون می کند و صدور و اشیاء کثیر عن الاشیاء کثیر لازم حال. اونی که محال بود صدور اشیاء کثیر از واحد بود، و ما الان ثابت کردیم که صدور اشیاء کثیر از کثیر می شود و اشکال نداره. این بیان اول بود برای جمع. خاطر بیان دیگری هم داریم که حالا دلتون می خواد این بیان جدا حساب کنید، من می خوادم که توضیح مطلب قبل حساب کنید، که خودشون توضیح مطلب قبل حساب کنید. همون مطالبی که عرض شد ایشون در مثال تفسیر کرده، کلی گفته بود هذه الامور تلك الاشیاء، اصلا هیچ اسم نبرده بود، کلی گفته بود امور و اشیاء. حالا این امور رو باز میکنه، امور رو میگه سلب، قبول، اتصال. اشیاء رو میگه مثلا انسان، حجر و شجر، یا فرض کنید که جسم، سواد و حرکت، یا فرض کنید که حاضر رجل و قیام و قول. اینایی که قبلا به صورت کلی ذکر کرده بود حالا به صورت جزئی مطرح میکنه، یعنی تطبیق میکنه کلی رو بر جزئی تا مطلب روشن‌تر بشه. بنابراین احتیاجی نیست من دو صفت اول رو دوباره بخونم بگم، بلکه چون از خارج خودم همه اینا تطبیق کرده بودم از خوبه که عباراتی رو از رو بخونم. بیانش این است که سلب احتیاج دارد به ثبوت مسلوبی که شجر و حجر است و مسلوبون انهی که مثلا انسانه، که یتقدمانهی، یعنی این مسلوب و مسلوبون انه مقدم بشوند بر سلب، و وقت سلب از این دوتا حاصل شود. حالا بگید حاصل شود یا صادر شود. پس دو چیزه که داره سلب رو صادر میکنه یا حاصل میکنه، و ایوان نداره سلب هم چند تا باشه، چون اون چند تاست سلب هم چند تا باشه اشکال نداره. ولا یکفی در سلب ثبوت مسلوب عنه تنها، در حالی که در صدور کافی ثبوت مصدر تنها، در صدور فقط مصدر باید باشه، اما در سلب مسلوب عنه تنها کافی نیست، مسلوب رو هم لازم داره. وقتی مسلوب آمد تعدد میاد، تجسر میاد، وقت میشود سلب های متعدد در مسلوب و مسلوب عنه های متعدد. جزاله چون اتصاف احتیاج دارد به ثبوت موصوف و صفت، و موصوف تنها کافی نیست، صفت هم لازمه. خب صفت اگر آمد متعدد بود اتصاف متعدد میشه، اگر صفت واحد بود اتصاف واحده، اما اگر صفت متعدد شد از همین ناحیه صفت اتصاف هم متعدد میشه، وقت تعدد منشأ تعدد میشه و اشکال نداره. و همچنین از قابلیت احتیاج دارد به قابل و مقبول، و به قابل تنها صفا نمی کنه. اگر به قابل تنها صفا می کرد و شما می تونید بگید که دو تا مقبول از یه قابل ساده شد، یعنی دو تا قبول از یه قابل ساده شد، دو تا مقبول شما بود، دو تا قبول از یک مقبول از یک قابل ساده شد، در حالی که اینطور نیست، دو تا قبول از یک قابل با دو مقبول ساده شد. به این اشکال نداریم. والقابلی الى قابل و مقبول او الى قابل و شیء یوجد مقبول فیه. فیه را متعلق کنید به یوجد، متعلقش نکنید به مقبول. اشاره داره به دو مورد از قبول ها که دو جور قبول داریم. گاهی مثلا سواد رو جسم قبول میکنه، یا فرض کنید صورت عقلیه رو نفس ما قبول میکنه، مستقیم اون مقبول توی قابل وارد میشه. یعنی سواد توی جسم که قابله وارد میشه، یا صورت عقلیه تو نفس ما که قابله وارد میشه. گاهی نه، صورت مبصره است تو باصره وارد میشه، از طریق باصره در نفس ما وارد میشه، که اینجا قابلیت احتیاج دارد به قابلی که نفس است و شیعی که قوه باصره است، که در این قوه باصره یوجد المقبول، مقبول در قوه باصره موجود میشود. این خواجه در نمط هفتم میگه و اشاره میکنه که در نمط سوم گفتیم قبلا که صور محسوسه در ابزار نفس حاصل میشود و به توسط ابزار در خود نفس. یه خود دقیق ترم بگیم میتونیم مطلب رو بیان کنیم. من اینطور گفتم صورت مبصره در باصره حاصل می شود و به توسط باصره در نفس. این حد درسته، ولی دقیق ترش کنید، صورت باصره در چشم حاصل می شود، صورت مبصره در چشم حاصل می شود و با حصولش در چشم در باصره حاصل می شود، کار دیگه به نفس نداشته باشید. که خود خواجه هم میگه حصول صورت در قوه به معنای حصول صورت در ابزار قوه است، در محل قوه است. وقتی صورت در محل قوه حاصل شد گفته می شود که در قوه حاصل شد. اینجا مستقیم صورت تو قوه نمیده، آمده تو عضوی که محل قوه است و چون در محل قوه آمده میگویند در این قوه هم آمده، پس قوه مستقیما قبول نکرد صورت، بلکه به توسط چیزی که محل این قوه بود یا مقبول مستقیما در او واقع میشد قبول کرد. این عبارتی که خواجه در اینجا متعدد میاره اشاره به این دارد که قبول گاهی به این صورت است که مقبول مستقیما در قابل وارد میشه، گاهی هم مقبول مستقیما در قابل وارد نمیشه. یکی محل قابل یا تو یکی از متعلقات قابل در اونجا اون وقت به توسط بود در قابل هم وارد میشه.
استاد اگر محلش امر مادی باشه که انتباع، اما اگر امر مجرد باشه که انتباع نیم، اون صورت
امر مجرد اول مثال دیدن دیگه، این صورت عقلیه در نفس محل نداره، اون از قبیل اول گرفتن که مقبول مستقیما در قابل میاد، اونجا که محل نداره به صورت عقلیه مثال دیدن، صورت عقلیه مستقلا تو نفس میاد دیگه، تو ابزار نفس نمیاد که از طریق ابزار نفس وارد نفس میشه، اما صورت مبصره اول تو
نه، مثلا صورت جسمیه رو گفتید تو جسمیه مستقیمه، مستقیمش اویی فرق نکرد، صورت جسمیه انتباه هست، صورت نفسیه انتباه هست، اگر خود امر مادی هم مستقیم داره بگه صورت جسمیه داره
نه، صورت نفسیه هم انتباه هست، من قول مشروع مورد حت مشروع صورت جسمیه که در جسمیات منتبه میشه، صورت عقلی هم که در نفسیات منتبه میشه، هر دو رو مشروع میگن منتبه میشه، اون تو اون انتباه جسمیست، این انتباه غیر جسمیست، ولی قائل به انتباه هم مثل صدرا نیستن، صدرا در بعضی جه ها قائل به انتباه میشه، در بعضی جه قائل به صدور میشه، اما مشها در همه جه قائل به انتباه میشه، هم در محسوسات، هم در متخیلات، هم در معقولات، همه را مشها یه انتباه هم.
یک مدد مشکلی اساسی که مشها داره که جسم را میگه روحانیت الحدوث، روحانیت الوفا، مثلا این مشکل داره اتحاد دو تا امر بالفعل نشاید، امر بالقوة و بالفعل میتونه
مدهجه از بس خیلی بس ارتباط نفس و بدن چرا که به اینجا خیلی
همون جده ما دیلسی خانده میگرد
و القابلیه یعنی قابلیت احتیاج دارد، یعنی افتقر القابلیه، قابلیت احتیاج دارد به قابل و مقبول، یا به قابل و چیزی که مقبول در اون چیز موجود شده، کمون ابزار باید که مقبول تو خود قابل نمیره، مقبول تو شیء این رود که قابل با اون شیء ارتباط دارد، از احتیاج دارد به قابل و شیئی که یوجد المقبول در اون شیء، که مقبول همون صورت محسوس است، مثلا در مثال ما اون شیئن ابزار قابل هم باسره هست، باسره خودش مستقیمن اون شیئ رو نگرفته، یعنی اون صورت مبصره نگرفته، صورت مبصره رو ابزارش که عینه و چشم گرفته، به توسط چشم باسره هم گرفته. خب تا اینجا صغرای بحث تقریبا گفته شد. حالا کبرا رو توجه کنیم، خواجه در اینجا کبرا رو که میخواد توضیح بده راه رو برای اشکال قصر رازی باز میکنه، در عبارات قبل خیلی سنجیده حرف زده شد، اشکال قصر رازی رو بکنه، در اینجا شروع میکنه به توضیحی که راه برای اشکال قطع رازی باز میشه، حالا باید ببینیم چه جوابشو داده. توضیحی که من از خارج دادم در همین عبارتهای قبلی هیچ مشکلی توش نبود، شما اشکال کردید اشکالتون جواب داد، ولی عبارت فعلی خارج یه مقدار ایهام داره و عرض میکنم قطع رازی از همینجا وارد بحث میشه با اشکال. حالا ما باید توضیح خواجه رو بخونیم بعد ببینیم اشکال قطع وارد میشه، ظاهرا فرصت ادامه نداریم، باید بزنیم بجنسه.